در ساعت 6:30 بامداد به مدت 15 دقیقه از ساعت 6:45 هم برنامه زنده مهربان باشیم برای شما پخش خواهد شد. همکارم این برنامه رو به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضور شما عزیزان خواهند کرد. اما در این لحظه میخوام دعوت بکنم شنونده برنامه رواق معرفت باشید با سخنان جناب دکتر ابوالحسن غفاری با اعلام از ساعت 3 بامداد.
الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه.
رواق معرفت، بحثی در کلام جدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه های رادیو معارف و به ویژه شنوندگانی که موضوعات کلامی رو از طریق برنامه رواق معرفت پیگیری میکنن. همونطور که مستحضر هستید ما در برنامه های متعدد با نگاه کلامی و به ویژه کلام جدید بعضی از مسائل رو پیگیری میکنیم در حوزه دین و سعی میکنیم بخشی از سوالات شما عزیزان رو به حضور کارشناسان محترم برنامه پاسخ بگیم. ما در چند برنامه اخیر موضوعمون انسانشناسی دینی هست و میخواییم نگاه دین رو به ویژه با تأکید بر حوزه معارف اسلامی، آیات قرآن و روایت اسلامی مورد توجه قرار بدیم و به این مسئله بپردازیم که نگاه دین به انسان چی هست، درباره خود انسان، حقیقت انسان، هدف انسان و فرجام انسان در این حال چه نکات و دغدغه هایی رو مطرح میکنه. ما در این برنامه هم مثل برنامه های گذشته در خدمت جناب مجد الاسلام المسلمین دکتر غفاری هستیم، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی که در حوزه مباحث معرفت شناسی و مباحث انسان شناسی صاحب تألیفات و آثاری هستند و انشاءالله در این برنامه هم با ما همراه هستند. عرض کردم در برنامه قبل هم که شنوندگان محترم میتونن سوالات خودشون رو به ویژه درباره این مبحث از طریق شماره تلفن 329-551 و 329-552 با پیش شماره 025 همچنین شماره پیامک 30553 مجدداً عرض میکنم 30553 به شکل راحت تری به ما منتقل بفرمایید. قطعا به نام خود شما در برنامه ما این سوالات رو طرح خواهیم کرد و پاسخش رو از زبان جناب استاد خواهیم شنید. من عرض سلام دارم خدمت جناب آقای دکتر غفاری. تقاضا میکنم اگر نکته ای هست ابتدای برنامه بفرمایید تا بحث رو پیگیری کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم عرض سلام و ادب و احترام دارم و بحث در واقع انسانشناسی دینی رو با توضیحاتی که در جلسات پیشین از کرده بودیم پیگیری میکنیم و سعی میکنیم انسانشناسی دینی رو معرفی بکنیم و در واقع مسئله هایی که در این انسانشناسی دینی مطرح هست و همچنین مزایایی که انسانشناسی دینی بر دیگر انسانشناسی هایی که قبلا بحث شد، یعنی انسانشناسی تجربی، عرفانی، فلسفی، این مزایا رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم
انشاءالله. خیلی تشکر میکنم. الله 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 سبحان
الله والحمد. برنامه رواق معرفت
با موضوع کلام جدید
از رادیو معارف.
بخوان ای جان حمد حضرت صبح صبحان از کتاب بیداری مصحف خدا قرآن.
خدمت شنوندگان محترم عرض کنم، ما در برنامه‌های گذشته ضمن اینکه ضرورت و اهمیت بحث رو مطرح کردیم، نهله‌ها و رویکردهای مختلف در حوزه انسان‌شناسی رو جناب استاد تا حدی توضیح فرمودن. نگاه‌هایی که در حوزه انسان‌شناسی مطرح شد، نگاه تجربی، نگاه فلسفی، عرفانی و دینی بود که هر کدوم روش مخصوص به خودشون رو داشتن. البته ما در سه حوزه انسان‌شناسی تجربی، فلسفی و عرفانی نکاتی رو جناب استاد طرح کردن و تا حدی هم به نقد و ارزیابی این دیدگاه‌ها پرداختن. ما این نگاه نقادی رو انشالله در تبیین مسائل حوزه انسان شناسی بیشتر جستجو خواهیم کرد و البته قطعا نگاه انسان شناسی دینی هم در حوزه این مسائل بحث خواهیم کرد، ولی امروز برنامه‌مون این هست که انشالله در درجه اول آشنا بشیم با خود حوزه انسان شناسی دینی و تصویری رو از این روش شناخت انسان انشالله به زبان استاد غفار انشالله خدمت شما شنوندگان محترم ارائه بکنم. جناب استاد، ما اگر بخوایم یک تصویر و یک تعریفی و یک آشنایی با خود حوزه انسانشناسی دینی در این حال داشته باشیم، چه نکاتی رو میتونیم تقدیم شنوندگان محترم کنیم؟
بله، انسانشناسی دینی اگر بخوایم به صورت در واقع اجمالی معرفیش بکنیم، باید بگیم که موضوع انسانشناسی دینی انسان به مثابه خلیفت الله، به مثابه موجودی است که در واقع خلیفه خدا در روی زمینه و این انسان همچون انسانی که خلیفه خدا در روی زمینه، با روش عقلی و با روش نقلی در انسانشناسی دینی ابعاد، خصوصیات و ویژگی ها و غایات این انسان باید مورد بحث و تحلیل و تجزیه قرار بگیره با نگاه به در واقع آیات قرآن و سنت نبوی و فرمایشات اهل بیت علیهم السلام. این که من عرض کردم با روش عقلی و نقلی، سعی کردم در واقع این رو بیان بکنم که روش عقلی رو در این مباحث ما روشی خارج از دین نمیدونیم. یعنی با توجه به این که در معارف دینی بر عقل و اهمیت عقل تکیه شده و خیلی مورد توجه واقع شده، در آیات متعدد قرآن دعوت به تعقل و اندیشه شده، بنابراین در انسانشناسی دینی ما در معرفی و یا در تحلیل انسان فقط اکتفا نمی کنیم به بیان آیات و روایات، بلکه تحلیل عقلی هم از این دیدگاه و از این منبع باید ارائه بدیم. و در این حال البته جلسه پیش هم عرض کردیم از مزایای انسانشناسی شهودی، عرفانی و تجربی هم استفاده بکنیم، اونا نفی نمیشه، و اون جامعیتی که انسانشناسی دینی داره از این لحاظه که در واقع همه اون روش ها رو در بر گرفته، مضافاً بر این که روش نقلی و روش عقلی خاص دینی رو هم مورد توجه قرار خواهیم داد. میخواید من اشاره اجمالاً بکنم بر مزایایی که در واقع انسانشناسی دینی داره؟ خب مزایای انسانشناسی دینی زیاده. به صورت اجمال اولی مزیتش اشاره هم کردم، جامعیت این انسانشناسی است به لحاظ روشی و به لحاظ موضوعی و حتی مسئله ها. به لحاظ روشی از کردم از روش عقل و نقل و شهود بهره میگیره. حالا در ادامه و باحث در جلسات آینده راجع به این موارد هم بحث و گفتگو خواهیم کرد که کجاها در واقع نمونه های روشون بدیم که از روش شهود در انسانشناسی دینی استفاده شده، حداقل از نتایج و مزایاش استفاده شده. از شهود اعم از شهود عقلی و شهود عرفانی این مزایا رو داره.
حالا آقای دکتر، بعضی ممکنه این الان به ذهن من اومد، ممکنه به ذهن شنونده هم خطور کرده باشه، گاهی ممکنه این اشکال مطرح کنن که خب ما گاهی به دریافت های عقلی با اون بحث های نقلی و شاید بشیم بگیم دینی گاهی سازگاری نداره در مورد حتی خود انسان. حالا گاهی حتی از خلقت انسان بگیر تا بعضی از مسائل علمی که درباره انسان ما میتونیم بگیم، گاهی ممکنه این تنافی هم ایجاد بشه. یعنی ما روش عقلی ممکنه یه مسیر رو طی بکنه، روش دینی یه حرف دیگر رو بزنه. بعد این رو ما باید چیکارش بکنیم و دربارش چجور قضاوت بکنیم؟
در واقع در اینجا ما با یه مسئله مواجهیم، اونم اینه که وقتی ما داریم میگیم روش عقلی، در حقیقت مرادمون عقل به ما هو عقله، یا روش شهودی، شهود به ما هو شهوده. ما میدونیم که در حتی در مباحث نقلی و قرآنی و روایی هم این بحث در علم اصول هم مطرح شده که برخی از آیات قطعا آیات قطعی و صدورند، ولیکن ممکنه که در دلالت برخی از آیات نسبت به مطلبی ما در واقع محل بحث و گفتگو باشه. این میخوام عرض کنم در خود منابع نقلی هم این مسئله پیش میاد.
بله.
صدر المتعلهین در جلد هشتم اسفار و علامه طباطبایی در بعضی از رسائلشون به این مسئله پرداختن. مرحوم صدر المتعلهین اونجا داره میگه که عقل و نقل و رهاورده های دینی با آنچه که ما با عقل به اونها میرسیم اینا تطابق دارند.
بله.
و بعد عبارت داره میگه تبن فلسفت ان تکون احکامها مصادمتا مع الکتاب و سنت، همچو تعبیری وای بر اون فلسفه ای که احکامش ضد در واقع
کتاب
و سنت باشه. اگر ما یه جای احساس کردیم که در انسانشناسی از منظر دین و انسانشناسی از منظر فلسفه یا عرفان تعارضی دیده میشه، این تعارض ناشی از امور عرضی خواهد بود، یعنی اموری که بعدن عارض شده. مثلا ما در برهانمون دقت نکردیم، در برهان
مقدمات
برهان، مبادی برهان ما دقیق نبوده، شهود ما فکر میکنیم شهود سالمی بوده، نه شهود ناسالمی بوده. یا حتی در قسمت دینیش ممکنه که ما ببینیم آیه ای که قطعی و صدوره ما در تفسیر آیه دقت نکردیم،
یا دلالتش درست
بله، یا مثلا در روایات ممکنه که به روایتی تمسک جسته ایم که این روایت محتوا و مفهومش روشنه ولی قطعی و صدور نیست، صدور شبه. اگر فارغ از این امور فرض رو بر این بگیریم که روایت و آیه ای قطعی و دلاله، قطعی و صدوره و برهان فلسفی ما برهان نیست که دقیقاً به لحاظ ماده و صورت تمام اون شرایط مراعات شده و شهود ما شهود صحیحیه، در اینجا معتقد هستیم که بین آنچه که قرآن ارائه میکنه از انسان شناسی و آنچه که فلسفه یا شهود میگه هیچ تنافی نخواهد بود. البته ممکنه که به لحاظ مراتب و میزان در واقع این معارف، به لحاظ درجه بندی بگیم همشون معارف صحیحی هستن، ولیکن اون مرتبه از درجه و ارزشی که معرفت دینی داره به ما ارائه میده اون به مراتب قوی تر است از اون، ولی خب اون شدت ضعف بحث دیگه ایه و تعارض بحث دیگه ایه.
یعنی شما میفرمایید که ما باید از عقل سلیم در این حال گفتگو بکنیم، عقلی که بتواند مسیر رو درست بکنه، مقدمات خوب استفاده بکنه، ضمن این که باید مقدمات هم مقدمات دقیق و درستی باشه. از این سو یعنی عقل نباید خطا بکنه، از اون سو هم ما در فهم و تفسیر و دلالتی که از محتوای دین می‌خوایم درباره انسان گفتگو بکنیم اون هم باید دقیق و درست باشه، چون یه جاهای اون ممکنه کار انسانی باشه و ما دوچار خطا بشیم، و هر جایی که تعارض و تنافی هست این به این دو در این حال موضع برمیگرده.
بله همطور که فرمودید اینطوره، مثلا برمیگردد به کار انسانی، انسانی که داره برهان اقامه میکنه، انسانی که داره متن دینی رو تفسیر میکنه و ممکنه که در تفسیر این متن دینی انگیزه ها، گرایش ها،
اوهام،
خیلی چیزا بیاد دخالت بکنه و در واقع ما تفسیری که کما هو حقه باید داشته باشیم نتونیم ارائه بدیم. بله این به این موارد برمیگرده، وگرنه عقل به ما، اینکه عقل به فرمایش حضرت عالی عقل ناب، عقل محض، عقل معاش به تعبیر حکمان، عقل معاد نه عقل معاش،
عقل سلیمی که خود قرآن میگه،
بله عقل سلیمی که بله قرآن بهش داره ما را دعوت میکنه، و عقل معاد، عقلی که آینده نگر به این معنا که داره عاقبت امر انسانی و غایات انسانی رو ملاحظه میکنه، نه عقل کاربردی معاشی جزئی نگر روزمره ای که حسابگری میکنه برای روزمرگی خودش، نه. اگر اون عقل ناب و لحاظ بکنیم، این عقل به ما این که عقل معصومه، منابع دینی هم که برخواسته از بیان پیامبر و امامه، اون هم معصومه. دو معصوم همدیگر رو تکمیل میکنن، دو معصوم همدیگر رو تایید میکنن. اگر تعارض ظاهری دیدیم معلومه که یکی از اینها معصوم نیست. معصوم نیست نه به این معنا که دین، نه، دین معصومه. دریافت ما از آنچه که پیامبر و امام گفته مشکل پیدا کرده، یا استدلال ما یا مقدمات استدلال ما مشکل پیدا کرده.
گفت خیش را تأویل کن نه ذکر را. یعنی گاهی ما ممکنه تو این فهمه دوچار مشکل بشیم و گرفتار بشیم تو این اوهام. خیلی تشکر میکنم، ما این فرصتی بگیریم، باز در خدمت شما خواهیم بود. الله الله
انسانشناسی علمی، انسانشناسی فلسفی و انسانشناسی دینی در برنامه رواق معرفت با کارشناسی دکتر ابوالحسن قفار. رواق معرفت.
شما شنونده برنامه رواق معرفت هستید. بسیار سپاسگزاریم که ما رو همراهی می‌فرمایید و امیدواریم تا پایان مباحث با ما همراه باشید. جناب استاد، شما در مزایای انسانشناسی دینی به عنصر جامعیت اشاره کردین و در این حال پاسخ این نکته و این شبهه هم که گاهی ممکنه واقعا یه جاهای ما تنافی داشته باشیم با حوزه‌های دیگه، این رو هم طرح فرمودین. اگر بخوایم به مزایای دیگه انسانشناسی دینی بپردازیم، اگر نکته‌ای هست در خدمتتون است.
در تکمیل اون بحث جامعیت، از کردم جامعیت انسانشناسی دینی رو بنده به دو بخش تقسیم کردم: جامعیت به لحاظ روشی و جامعیت به لحاظ موضوعی و حتی مسئله ها. در جامعیت روش از کردم
فرمودین هر سه روش رو،
بله، هر سه روش رو از مزایای اون روش ها استفاده میکنه. اما به لحاظ موضوعی، جامعیت موضوعی، در واقع انسانشناسی دینی همه ابعاد زیست معنوی و زیست مادی انسان رو مد نظر قرار میده. انسان به لحاظ حیثیت جسمانی و بدنی، روحی و روانی، تاریخی و در یک کلام دنیوی و اخروی مورد توجه انسانشناسی دینی هست و هیچ نقطه‌ای که مربوط به انسان باشه و در تحلیل حقیقت انسان دخیل باشه مورد غفلت انسانشناسی دینی واقع نمیشه. نکته دیگر در مزیت انسانشناسی دینی اینه که انسانشناسی دینی توجه جدی به مسئله مبدأ و معاد داره. این نکته در دیگر گونه های انسانشناسی در واقع خیلی انقدر پررنگی نیست، ولی در انسانشناسی دینی خیلی مورد توجهه.
یعنی چرا؟ دکتر میشه بگیم ما توی مکاتب دیگه به انسان اکنونی میاندیشه، فارغ از این که انسان از کجا آمده کجا خواهد رفت.
ولی بله، به فرمایش حضرت عالی، این در انسانشناسی دینی توجه به اینه، توجه به این زیست علاوه بر اون در واقع مادی به زیست حقیقی، یعنی به اون سلوکی که انسان داره تری باید بکنه که از کجا آمده ام، به کجا میروم و برای چه آمده ام. که بنده در جلسه قبل هم اشاره کردم، این که دارم میگه انسان از کجا آمده، در انسانشناسی دینی این میخواد مسئله مبدأ رو مورد توجه قرار بده. این که به کجا آمده، به جای آمده که در واقع مقصد متوسط انسانه. ما یه مقصد نهایی داریم، یک مقصد متوسط، اینجا مقصد متوسط و میانیه. به کجا میرود، اون مقصد عالی و مقصد نهاییه. این به کجا میرود، این بحث از مبدأ و معاد، این سیر انسان و سلوک انسان، به نظر میرسه که در انسانشناسی دینی یکی از جدیترین مسئله ها هستش که خود آیه قرآن هم یا ایها الانسان انک قادح الی ربک کدحا فملاقی، انسانی که تو کوشش میکنی، یعنی انسان رو به مثابه یک سالکی که با تمام توان با تمام کوشش خودش در مسیر حرکت، اون وقت داره میگه که تو به سمت خدای خودت در حرکتی و نتیجه این حرکت ملاقات پروردگاره، و وقتی ملاقات پروردگار شد در واقع اونجا جزای عمل خودش رو خواهد دید، جزای عملی که خدا رو ملاقات کرد. انسان شناسی دینی برای این سیر از مبدأ تا معاد میخواد برنامه ارائه بده، چون انسان مسافری بیش نیست و در این مسافر در سیر سفر باید مسافر برنامه داشته باشه. بنابراین یکی از مزایای انسان شناسی دینی اینه که انسان رو از سرخوردگی، از حیران و تحیر، از گرفتاری، از تردید و شک رها بده و یه مسیر مشخص و معین رو براش در نظر بگیره. به همین دلیلی که انبیا و ائمه در واقع برای هدایت انسان آمدن و خود قرآن هم کتاب هدایته.
حتی صریح تر از این آیه دکتر، اون آیه معروف و مشهور انا لله و انا
الیه راجعون، آیات خیلی آیات متعددی داریم، روایات زیادی داریم که برها نشون میده که انسان برای اینکه به سعادت برسه و گرفتار شقاوت نشه، اون معاد و مقصد نهایی و مقصد برتر ملاقات پروردگاره.
این نکته‌ای که شما فرمودید خیلی مهمه آقای دکتر، که بالاخره انسان میخواد همیشه از این حیرانی و سرگردانی و بازیچه بودن و، یعنی هم ایجاباً میگه شما باید به منتهایی دارین، بالاخره هدفی دارین، هم از اون نفی میکنه آیا انسان همینجوری بازیچه است، سرگردانه، اینم از اون میاد نفی میکنه.
جایی از قرآن که این مال و بنون برای انسان باید مانع نشه، زن و فرزند و امکانات و مال اینا نباید، به هر حال مقصد عمده و ملاقات پروردگار. مرحوم علامه طباطبایی در ذیل این آیه فرموده که معنای ملاقات یا لقاء پروردگار اینه که وقتی انسان در مسیر سلوک به اون مرحله رسید و خدای خودش رو ملاقات کرد، اونجا خواهد دید که همه اسباب دنیوی که او رو مشغول کرده بود تمام اسباب از کار می افتن و سبب اصلی خدا بوده و به تعبیری اون حقیقت اصلی که انسان سالک باید به اون توجه می کرد، اون در واقع خود خدا بوده و لا غیر. بنابراین این معرفت رو قبل از این که انسان سلوک رو شروع بکنه بره به اونجا برسه که اگه به آخرت رسید دیگه برگشتی در کار نیست، انبیا و ائمه و معارف قرآنی اومدن این رو قبل از این که ما حرکت بکنیم این رو به ما بگن و این برنامه رو ما ببینن که شما سالکید، شما کاده الالله هستید و مسیر اصلی نهایی شما ملاقات پروردگاره، بنابراین باید برنامه داشته باشه، بر اساس این برنامه بری. به نظر من انسان شناسی دینی روی این خیلی تکیه کرده و روی این خیلی کار کرده. و اضافه بکنم بر این نکته که از همین در واقع نکته یک مزیت دیگه هم میتونیم استفاده بکنیم، اونم مزیت معنابخشی به زندگیه. یکی از جدیترین مباحثی که در انسان شناسی وجود داره بحث معنابخشیه، که به این معنا که انسان از پوچگرایی و نهلیسم و اینها به هر حال نجات پیدا بکنه.
آقای دکتر این هم خیلی مسئله مهمی امروز، مخصوصا تو بحثای فلسفه دین و بحثای کلام جدید، معنای زندگی یا همون مینینگ آف لایف که خیلی هم روش، یعنی یه بحران امروزی شده، بحران جامعه معاصر شده که واقعا زندگی برای چیه اصلا. چرا ما، یعنی امروز میبینی این همینطور که فرمودی این بحثای قرآنی و انسانشناسی دینی بحثای خیلی ناب کاربردی به درد بخور و نیاز جامعه امروز ماست که بهش پناه ببره تو این بحران معنا با وضعیت جدید جهانی.
بعد در تکمیل فرمایش حضرت عالی من یه عبارتی آوردم از یک روانشناس اتریشی، ویکتور فرانکل،
بله،
که این متولد 1905 و متوفای 1997 و معاصره دیگه. ایشون در بحث بحران‌های فردی و اجتماعی و مخصوصاً بحران‌های روانی که انسان گرفتار شده نقدی داره بر وضعیت موجود جهان که از بی‌معنایی انسان در رنجه و انسان به دنبال این هستش که یک انگیزه ای معنایی به زندگی خودش بده، ولو اینکه این انگیزه و این معنا ساختگی و تصنعی باشه، ولی بالاخره انسان نمیتونه بدون معنا زندگی بکنه. من عبارتشون رو بخونم، ایشون میگه که کسانی که میپندارن زندگی نه هدفی دارد و نه مقصدی، علتی برای زنده بودن ندارند. این افراد به جای اینکه در زندگی احساسش سرشار و پرتپش داشته باشند، در خلاء وجودی به سر میبرند، وضعیتی که عصر نوین گرفتار اوست، خلاء در واقع وجودی. و در جامعه های سرمایه‌داری و کمونیستی شواهد زیادی از این خلاء دیده می شود، به ویژه ایالات متحده آمریکا. در ایالات متحده آمریکا این وضعیت در حال گسترشه. خب این عبارت ایشون هست. بعد خود این فرانکل داره میگه که ما برای اینکه مشکلمون رو حل بکنیم، مسئله ویل تو مینینگ رو مطرح میکنه، اراده معطوف به معنا. داره میگه که اگر ما معنایی برای زندگی پیدا نکنیم، حداقل بیایید جعل معنا کنیم، بشینیم خودمون بگیم که بله زندگی این هدفی رو داره. جعل معنا یه امر اعتباری و قراردادی و جعلی.
الان میگه کلا سر آدمو
بزنه. بله دقیقاً داره انسان رو از مسیر اصلی خودش داره دور میکنه،
جعل کنیم دیگه.
در حالی که در قرآن جعل معنا نداریم، در معرفت در انسان شناسی دینی نه، واقعا زندگی معنا داره،
حیات طیبه.
حیات طیبه بله، زندگی واقعا غایتی دارد و انسان در این گرفتاری زندگی ماشینی و گرفتاری های روزمره باید به حقیقت قرآن مراجعه بکنه. و یک روانشناس، حالا من عبارات دیگر از دیگران هم خواهم آورد، از استیس و دیگران، که این به نظر من یه بحث رو ما باز بکنیم تحت عنوان معنای زندگی، حیات طیبه. اینها در واقع کلید واژه هایی هستن که باید تو انسان شناسی بحث بشه. حیات طیبه، معنای زندگی، مسئله فطرت، مسئله روح، اینا باید بحث و گفتگو بشه. میبینیم که معارف قرآنی سرشار هست از معنای زندگی و هر آیات قرآن و روایات به زندگی معنا میده. کلمات معصومین سلام الله علیهم اجمعین، به هر کدوم از عبارات و کلمات رو مراجعه میکنیم به زندگی معنا میده و زندگی رو خیلی ارزشمند و غایت مدارانه تفسیر میکنه.
بله خیلی تشکر میکنم جناب آقای دکتر غفاری. اگر نکته‌ای باشه ما یکی دو دقیقه دیگه فرصت داریم بفرمایید تا بعد به ادامه مباحث انشاءالله توی برنامه بعد بهش بپردازیم.
من فکر میکنم که این باز ما راجع به مزایای انسان شناسی دینی بیشتر از این میتونیم بحث و گفتگو بکنیم. و حالا اگر امروز فرصت نشود، در جلسه بعدی دو سه تا از مزایای دیگر انسان شناسی دینی رو به اجمال بحث بکنیم و بعد از اون در حقیقت به برخی از مسئله هایی که عرض کردم، مثل مسئله حیات طیبه، مسئله سعادت و شقاوت و بحث معنای زندگی، راجع به اینها به صورت تفصیل
خود فرجام انسان.
بله خیلی
همین
مهم،
آغاز و انجامی که فرمودیم،
مثلا فرجام انسان بسیار مهمه و امروز همه در واقع براشون سوال هست. همین که به کجا می روم سوال جدی هست. اینا رو به نظر من بیشتر مورد مداقه و مورد بحث قرار دید.
انشاءالله. خیلی تشکر میکنیم از جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر غفاری و تشکر از حضورشون در برنامه. از شما شنوندگان محترم هم که ما رو همراهی فرمودید خیلی سپاسگزارم. موضوعی رو که ما بهش پرداختیم در این برنامه در حوزه انسانشناسی دینی، تعریف و تصویری از خود انسانشناسی دینی در کنار نهله‌های دیگر انسانشناسی از جمله انسانشناسی عرفانی، فلسفی و تجربی. جناب استاد ضمن این که تعریفی از این روش انسانشناسی طرح کردن، به مزایای انسانشناسی دینی تا حدی پرداختن و این مزایا رو از جمله جامعیت، توجه به مسئله مبدأ و معاد و مسئله معنا بخشی به زندگی فرمودن. امیدواریم در برنامه‌هایی بقیه این مزایا طرح بشه و ما وارد مسائل حوزه انسانشناسی دینی بشیم. از اینکه با ما همراه بودید خیلی تشکر میکنم. شما رو تا برنامه بعد خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری،
گر عاشق دلداری، با غیر چه دلداری؟ کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد. کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد.